جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان زبل و پدر مادر و معلمان الفاتحه تمام الصلوات اللهم صل عرض معذرت از تأخیر، ما داشتیم که این احادیث رو سیو میکردیم بیاریم، برق رفت و تمام مسئولیات ما پرید، یعنی همون چیزی که سیو میشه مسئولیات، ما مجبور شدیم یک دور دیگه بریم بگردیم و پیدا کنیم و سیو کنیم و اینا. از این جهت این تأخیر رو بر بنده ببخشید. صفحه 35 مسئولیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا الله واعلموا أنکم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صلواتِ خد بفرم الله صلى الله عليه وسلم. برای اینکه این آیه 223 رو بخوایم جمع‌بندیش کنیم، اجمالاً یه بحث راجع به نگاه قرآن به بحث فرزند و ذریه، اینها رو ما یه نگاه مختصر تو قرآن کردیم با هم. بیشتر نگاه قرآن تو این بحث وقتی وارد میشید میبینید که نگاه ترمزه، یعنی نگاهی که کرده تو این بحث بیشتر ترمز گرفته تا اینکه حرف در حقیقت اثباتی زیادی راجع به این معنا به صورت خاص راجع به بچه البته به صورت خاص زده باشه. جز اینکه امر به نماز تو روایت، امر به قرآن، آموزش قرآن و اینها، خب فراوان بحث‌های روایی راجع به بحث بچه هم خب خیلی فراوانه و زیاد ما روایت راجع به این باب داریم. منتها مرتبه اگه بخوایم وارد فاز روایت بشیم عملا دیگه میمونیم و باید هی روایت بخونیم. من میتونم به عنوان که اگه بخواید یه چیز بخونید ببینید که نگاه های تربیتی قرآن، شما به مناسبت همین امشب که شب میلاد امیرالمؤمنینه میتونید نامه 31 نهج البلاغه را، اگر که بخش کوتاهی شد جلسه قبل خوندم، نامه 31 نهج البلاغه را محبت بکنید بخونید با دقت. یکی از عمیق‌ترین نامه های تربیتی و نگاه های تربیتی دین رو تو اونجا میبینید. علاوه بخوایم به صورت خلاصه بگیم که قرآن میخواد راجع به این بحث بچه جمع‌بندیش چی میگه، شما سوره مبارکه منافقون رو بیارید. در سوره مبارکه منافقون صفحه دیگه. چند؟ 950. 150؟ 154. آیه 9 رو ببینید. 555. بسم الله الرحمن الرحیم. شما بینه بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای مؤمنین، اموال و اولاد شما رو از یاد خدا باز نداره، یعنی شما گول اموال و اولاد رو نخورید. نقش من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کسی که این کار انجام بده خاسره. نقش اونجاهایی که ببینین دین مثلا خیلی این بحث رو نمی کنه که ما این توقع رو از قرآن نداریم که بگیم مثلا شما بخورید، مثلا خودم بگم بخورید نگن ما میخوریم، این لزوم نداره که دین بیاد بحث اینه که بخورید. که از این طرف ببینید که دستور تقوا داره، یعنی بحث ترمز کشیدنه. این رو قرآن نباید خیلی بیاد اصرار بکنه که شما بیاید در حقیقت بیاید به دنیا توجه کنید. خب قطعا مردم دنیا توجه میکنن، اون نقشی که قرآن داره اینه که بیاید بگید اینقدر توجه نکنید به دنیا، بیاید به آخرت توجه کنید. این میشه اون نقشی که قرآن به عنوان متمم داره بازی میکنه. اینو که همه توجه میکنن که تو دنیا مثلا توجه بکنن به شؤون دنیا، مثلا اون بخشش رو باید دین بگه. خطوط کلیش رو هم دین میگه، ائمه میفرمان. بحث اینی که باد رو اولادکم بالحدیث قبل ان یسفق علیکم المرجع، قبل از اینکه مرجع و گروه های انحرافی بخوان چیز تو کله بچه های شما بکنن، خودتون اونها رو با اون محاسن کلام ما آشنا بکنید، با محاسن کلام ما آشنا بکنید. اینی که فرض فهمه تأکید روی نماز، تأکید روی قرائت قرآن و آشنایی با قرآن در همون ابتدا، از همون ابتدا. این مجموعه ایست که حالا شما به عنوان کارشناس فرهنگی، کارشناس امور مربوط به روان انسان، بیا اینو درستش کن که چجوری در حقیقت بچه 3 ساله رو چجوری میشه پیوند داد به قرآن. روی این کار کن، خط کلی رو بگیر، بگو بچه 3 ساله رو چه داستانی رو باید برش تعریف کرد، چه داستانی رو نباید برش تعریف کرد. بچه 5 ساله رو، بچه تو دبستان رو، بچه نگو نمازش ارتباطی با من داره، بگو نمازش کاملا به من ارتباط داره، بیا نمازش درست کن. یه کار ما تو این مسجد محلمون، بارها گفتم مسجد محل ما تو مسجد تاب سرسره گذاشته. این یعنی خلاقیت، یعنی این که بچه من به من میگه که با غروب که میگه بابا بریم مسجد، نه این که مسجد دارش مسجده و محلنا، مسجد دارش یه جه بازیه. این نشو درست کن، یعنی یه کاری بکن که بچه اهل نماز بشه. بچه هرچی نگو اینش من ارتباط نداره، بچه درسش من ارتباط داره، اونش من ارتباط نداره، دیانت بچه شما ارتباط داره. بیا تو ادبیات داستانی ببینی که این داستان رو باید با چه ادبیاتی نوشت که این بچه تو چه نکاتی باید تأکید کرد که این بچه لازم داره. اینا رو بیاید بنویس که این پیوند بخوره به اینا. هم خود روایت هم اینو گفتن که وقتی شما رسیدید به سبیان، اتصابی معصبی، اصلا ابوابی داره در روایت ما، اتصابی معصبی یعنی بچه بازی با بچه. خب این بچه بازی با بچه یعنی چی؟ یعنی فقط بازی بچه گونه؟ نه دیگه، یعنی همه چی بچه گونه، یعنی قرآن بچه گونه، نماز بچه گونه، همین روزه کله گنجشکی. من یادتون هست تو روایت من روزه کله گنجشکی رو خوندم، روزه کله گنجشکی ابداع اهل بیته، روزه کله گنجشکی. خب یعنی یه روزه بچه گونه، نماز بچه گونه. بچه اگه تو نماز شک کرد در 7 سالگی حکم ده. تو 7 سالگی وقتی یه بچه شک کرد که با شک کردم بینه برم، بگو طوری نیست، بگو طوری نیست. یعنی نماز بچه گونه که این از الان یه گیره این شکیات نماز نیفته، من شک کردم چرا به وسواس نماز گرفتار بشه. اینا رو باید ماها بگیریم، معلوم بشه که این بچه باید دیانتش محفوظ بشه، ارتباطش با نصوص اصلی دین باید زیاد بشه، این باید اهل مسجد بشه، اهل قرآن بشه، اینا بشه، این مسلمه باید بشه. او تو مقاطع مختلف چجوری امیرالمومنین، یادتون هست تو روایت جلسه پیش عرض کردیم که میگه من علاما کره تو این شواهات تو گفتم، با اینکه خوشم نمیاد این شواهات رو بگم، یعنی سنی که سن نوجوانیه اونجا علاما کره تو چیزا بهت میگم. این فرده اما حواست باشه که گول فرزند نخورید، چون که شما اگر فرزند داشته باشید اونایتون که دارید، که من بله الان یک دوتا میگونم که فرزند دارید، اونایتون که دارید تا نداشته باشید متوجه نمیشید اینو، وقتی که فرزند داشته باشید متوجه میشید که چقدر یه بچه میتونه آدم رو منحرف کنه، یعنی چقدر قابلیت وجود داره در بچه که مادر پدر خودش منحرف بکنه، چقدر. شما تا بچه دار نشید این متوجه نمیشید، این دیگه باشه تا صبح دولتتان که دمید، این ببینید که چجوری با کوچکترین اخم، با کوچکترین چیز این حالات روحی بخیر پدر مادر دیگه این ورمار میرن. از آدم یه چیزی بخواد، از آدم یه توقع مالی بکنه، شغل پدر میتونه عوض بکنه، شغل پدر میتونه عوض بکنه با غمزه های چشم، یعنی این کار میتونه بکنه. اینا به هر جهت قدرت این محبته، یعنی قدرت این محبت این است که به هر جهت این کار رو ازش برمیاد که بکنه. حالا اون موقعی که تو حیات نباتی و حیوانیش هست نه، وقتی تبدیل میشه حیات انسانیش یواش یواش میاد بالا و به هر جهت عقرس میشه و میفهمه و از آدم سوالایی میکنه، توقعاتی میکنه، اینها اونجا مشخص میشه که چقدر برای همین تند و تند، یعنی تند و تند داره خدا میگه که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموالکم و عدو لکم فاحذرهم، اینا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى علیهم آیاتنا قالوا اساطیر الاولین. هی داره این پدیده بچه رو هرجت داره به رخ میکشه برای اینکه حواست باشه با بچه این منور نری. ضمن اینکه باز این نگاه بی قید نسبت به بچه رو اصلا نمیخواد چی بکنه، شما فکر میکنین که بیایم خب غربی هم خیلی وقتا الان نسبت بچه پدیده که بچه چی میشه شاید خیلی داره انگار این قمود برداشته بشه که مثلا خیلی احساس تعلق بکنه نسبت به این بچه. خب شما فرض فرمایید که اگر این نگاه هم القا کنه، اینم نه، شما کاملا درگیر مسئله بچه باش، کاملا برای بچه برنامه ریزی بکن، با کی آشنا میشه، با کی، کدوم استادی دستشو تو دست کدوم، کاملا داری فکر میکنی راجب او در حدی که قو انفسکم و اهلیکم نارن، که حواست به خودت و به اهل خودت باشه، به این باشه و ما فریب نخوری، این میشه جمع از داد بودن دین، نه اینکه کلا بی خیال بچه، اصلا بچه چه ربطی به تو داره بچه، این نه، کاملا بچه به عنوان امانت الهی حقوقی داره که باید ابراز بشه و انجام بشه، از اون طرفش هم فریب این داستان رو نخوری. این میشه دقیقا نگاه هایی که تو یادتون هست تو سوره توبه، سوره مجادله، چیه این که فراتر از این بحث داره نگاه میکنه. اون موقع بیاید یه نگاه فراتر هم از این باز دوباره تو آیات هست که ما گهگداری جاهای مختلف این رو عرض کردیم، یعنی یک واژه‌ای به نام واژه ذریه، آل، اهل، اولوالارحام در یک نگاه وسیع‌تری قرآن این واژه ها رو ارائه میده، یعنی بدون هیچ مجامله، چون که آیات آشنایید و میخوام سریع‌تر بگذرم، بدون هیچ مجامله‌ای و بدون این که هیچ احساس بکنید داره مجاز میگه و اونایی که دارن در حقیقت آیاتون نمیفهمن گاهی اوقات هی میگن اینش مجازیه اونش مجازیه. وقتی که به پسر نوح میگه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، او اصلا اهل تو نیست، این به این معنی نیست که او مثلا باباش کسی دیگه است، در حقیقت یه رحم دیگری معرفی میکنه، یک ضراری دیگری، یه گفتمان دیگری در بحث ذریه معرفی میکنه که حضرت ابراهیمش میگه که فمن تبعنی فانه منی، یعنی او از ضراری منه و از منه، یعنی دیگه بحث ذریه صلبی مطرح نیست، ذریه در حوزه وسیعتری مطرح میشه، اولو الارحام تو حوزه وسیعتری مطرح میشه، آل تو حوزه وسیعتری، اهل تو حوزه وسیعتری، اینا اون نگاه های مترقی از دور قرآنه. شما برای این که ما در حقیقت یه مجموعه از این آیات رو هم ببینیم، این منورم این آیات رو دیدیم با هم دیگه، ولی سوره مبارکه انفال رو بیارید، در سوره مبارکه انفال، سلام علیکم و رحمت الله، آقا من بلنشم بفینم، در سوره مبارکه انفال آیات انتهایش رو اگه نگاه بکنید ببینید داره بحث ذریه رو مطرح میکنه تو فضای دیگری. صفحه آخرش رو نگاه بکنید از آیه 72، تونتون فقط هم میخونیم آیات رو تا ببینید که یک جمله‌ای که ما آخونده در حقیقت نسبت بهش کاملا حساسیت داریم و تو بحث ارث اصلا، و آیه اون بخش از آیه، آیه است در سبک آیات فقهی که حالا بهتون نشون میدم اون رو، این ببینید که تو چه مجموعه از آیاتی اومده. آیه 72، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، این یه گروه، کسایی که ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد و اموالهم و انفسهم کردن، یعنی تمام سرمایهشون رو در حقیقت جهاد کردن، این یه گروه. والذین آووا و نصروا، کسایی که تو مدینه بودن و گروه انصار بودن که اینها رو داشتن حمایت میکردن، اولائکه، این تعبیر اولائکه ها بعضی از اولائکه ها هست تو قرآن که علامت تفخیم اصلاً، حالا اینا جزء نکات زبان قرآنی باید یه موقع اضافه کنیم به اون نکات، مثل اولائک بعضهم اولیاء و بعضی، اینان اینجوریه، اینان اولیاء همدیگه هستن، که اون موقع حالا بحث ولاء رو تو آیه بعدش میشه که من اونجا عرض میکنم تو همین آیه باشه. اینا یه گروه، اینا کسایی هستن که اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و یک پیمان اینجوری با هم دارن. والذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردند ولی حاضر نشده برای ایمانش انقدر هزینه بکنه که هجرت هم بکنه، همین ایمان میارن دیگه، اهل نماز و روزه و خمس و زه اینا هستیم، ولی گیر نده به چیز دیگه، به ما از ما نخوا مثلا خیلی کار خفن بکنیم برای دین، ایمان میاریم دیگه. والذین آمنوا ولم یهاجروا، و دست مهاجرت نمیزنه، نمیاد تو مرکز دین، دین رو حمایت کنه. ولم یهاجرون، خداوند میگوید که ما لکم من ولایت من شیئن حتی یهاجرون، هیچ رابطه ولا این دو گروه با این که مؤمنن ولی هیچ رابطه ولا ندارن. اینا تو همون صدر اسلام، چون که سوره انفال مربوط به صدر در حقیقت دوره مدینه است، آیات بعد رو اینا مال همین سوره است، اینا هیچ رابطه ولایی با هم دیگه ندارن. وقت اینا میدونن رابطه ولاییشون، کسایی که اینجوری با هم دیگه پیوند خورده بودن، اینا رابطه ولا داشتن با هم دیگه، رابطه ولا چه رابطه‌ای بود؟ اینا از هم دیگه ارث می‌بردن، حتی اگر یه فقیه دلاور جگرآور منطقی مسلط به چیز پیدا بشه، شاید این آیات هنوز زنده بشه تو یک فضاهای دیگری. این آیات، چون این آیات الان بر اساس فتوا ما اصلا نداریم، متاسفانه قرآن تو فقه هم محجوره، قرآن تو فقه هم محجوره، آیات تو فقه تبرکن خونده میشه. خب اینا از هم دیگه ارث می‌بردن، یعنی در جامعه تازه پایافته مدینه اینا از هم دیگه ارث می‌بردن. ولای نصرت داشتن، هم دیگه نصرت می‌کردن، ولای تأمین داشتن، چنانچه کسی در مدینه به کسی امان می‌داد، تمام حکومت اسلامی مقابل این تأمین او خاضع بود. گفت این تأمین داده، این امان داده به کسی، اینا ولای تأمین داشتن، یعنی نسبت به هم دیگه امان میدادن، امان میدادن، حکومت خاضع بود راجع به امانی که این داده. اینجوری اینجوری بودن با هم رابطه و جامعه دینی یه همچین جامعه‌ای بوده که والذین آن ولم یهاجروا، اینا مالکم من ولایت هم من شی، یعنی هیچی ولایت نداره حتی یهاجروا، تا اینکه هجرت بکنه، یعنی بیاد در بیزت الاسلام قرار بگیره، نه اینکه بگیم آمنتو آمنتو چه درد میخوره ایمانا، بیا کمک کن دینو حتی یهاجر. البته و این استنسرو کن فی الدین، اگه در دین از شما طلب نصر کردن، تو مکه طلب نصر کرده و گفته آقا من اینجا در دین منو کمک بکنید، من اینجا در مزیقه هم فلان، به من داره ظلم میشه فلان اینا، فعلیکم النصر، بر شما نصر واجبه، تازه الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر اینکه علیه کسی بخوای اقدام بکنی که بین شما و اونها یه میثاقی هست، پیمان عدم تعرضی بین شما و اونها هست که بخوای اینو یاری بکنی، مجبوری سرشاخ بشی با کسی که پیمان عدم تعرض با تو داره، اونم نتازه، یعنی ببین هیچ رابطه ولایی بین اون و تو نیست. فالله به ما تعملون بصیر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اینجا دیگه اولایکه نداره، چون که این رابطه های ولایی تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتاست، این ولایت ها چیزی که در ذیل توحید قرار نگیره پاشیده است، باطن نداره، هر چیزی که باطن نداشته باشه حق نیست، جریان حق باطن داره، لذا اینجا ها اولائکه نداره، همین بعض ما اولیا و بعض، بلاخره این هم یه رابطه های با هم دیگه دارن. اون چیزی که ما تو جلسه پنجشنبه هم عرض شد که اون چیزی که حقیقت داشته باشه ملاکه، میبینی عزتی که حقیقت نداشته باشه در پیشگاه خدا ذلته، لذا میگه و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم، میگه بیان تقوای خدا به خرج بدن، این عزت اونا رو به گناه میکشه، اون کرامتی که بر اساس تقوا نباشه اون کرامت کرامت نیست، لذا خدا تو قرآن به جهنمیان میگه ذوق بچشین عذاب جهنم، انک انت العزیز الکریم، بچش که این تو عزیزه، که یعنی عزیز بی خود و کریم بی خود، چون تو هیچ عزتت بی خود بوده، عزت داشت ولی بی خود، تو بی خود عزت داشتی، تو کریم بودی و کرامت داشت ولی بی خود، احترام میذاشتن به داری بی خود، چون که اینجوری باشی بوده ذوق انک انت العزیز الکریم. این جهان چون که چیزی نیست، پای و مایه ای نیست تو این راه غیر توی، تحسب هم جمعی نقلوب هم چطه دیگه اولایکه نمیخواد، الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، که اگر نکنید این کارو فتنه و فساد کبیر میفته، اگه این رابطه های ولایی رو حفظ نکنید. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اینا والذین آووا و نصروا و اونا و اون گروه ما اون صدرهای گفت، اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنون حقیقی اینان، لهم مغفرة و رزق کریم. اگر در ابتدای این سوره ببینید، ابتدای این سوره میگوید که کسایی که به اذا تولیت علیهم آیات و زادت هم ایمان و علا رب اولای که هم المؤمنون حقا، کسایی که وجلت قلوب هم اینا اولای که هم المؤمنون حقا، در صدر همین سوره میگه اصلا از مرام قرآن به دوره که نسبه کسایی که میشینن سر سجده گریه میکنن به اینا یه اولای که هم المؤمنون حقا، اون اولای که هم المؤمنون حقا باید گره بخوره به این اولای که هم المؤمنون حقا. کسایی که وسط صحنه نه گریه میکنن، خیلی گریه میکنن، گریه که چی نداری که تو خیلی زحمت نداری که، این کسایی که وجلت قلوب هم نمیم چی و فلا اینا، البته اون باید اون آیات گریه میخوره به این آیات تا معنی بده. اصلا از مرام قرآن و از ساختار قرآن انصافاً بخونید شما خودتونم متوجه خواهید شد. یعنی مرام قرآن این نیست که بگی کسایی که خیلی گریه میکنن یا مثلا لیتر لیتر مثلا خودشونو وصل میکنن به ذریح امام رضا، یعنی مثلا اینا اولاکه هم المؤمنون حقا، مثلا این دعو قرآن نیست. این آیات گره بخور ببینه بله اینا میشه اولاکه هم المؤمنون حقا. حالا تمام شد همش اون شد که تو صدر مدینه اتفاق افتاد؟ نه، والذین آمنوا من بعد، کسایی که بعد از این ایمان میارن، و هاجروا و جاهدوا معکم، و هجرت و جهاد میکنن، اونا اهل این جور هزینه ها هستن برای دین، فاولئک منکم، اونا از شما. حالا نگاه کنید این آیه، باور بکنید اگر شما با فقه دستن در کار فقه بودید خودتون میکوبیدید به طاق که این و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، که این آیه مال ارث هستن، این آیه اصلا آیه فقهیه، این اینجاست جاش، یعنی یک رحم دیگری داری تعریف میشه، اونها رحم دین کلن، که و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض اولو الارحام، اینا اولویت دارن نسبت به هم دیگه، اولو الارحام. حالا تو این فضا آدم مواجه میشه با واژه اولو الارحام و کم نیست از این چیزا تو قرآن که ترقی میده، اون جامعه ای رو میسازه که شما تو سوره نور خوندید، اون جامعه دینی رو میسازه که اصلا اینا مثل سلمان دیگه، بگه انا ابن الاسلام، هر موقع تو کی؟ انا سلمان ابن اسلام، من مال این شهرم، تو مال اون شهری، من ایرانیم، تو لبنانی، تو آمریکایی، تو مسلمونه فلان جایی، اصلا اینو مسخره است تو دین، یعنی تو مال کجا، من مال کجا، مثلا یه چیزای حریم های اینجوری بذاریم که نه تو اسمت مسلمونه، من اسم مسلمون، تمام ماها دیگه هیچ، تموم شد ماها اخوت دین، اخوت دینی رو حمله بر مجاز نکنید، حمله بر حقیقت بکنید، ما ها رو رحم دیگری و انا و علیون ابوا هذه الامه رو حمله بر مجاز نکنید، بگید نه البته مامان بابا من همینان که شما میبینید، من مامانم اسمش اینه، بابام حسن، اینا همینه، حالا مجازن تمحلن به قول ما آخوندا تمحلن پذیرفتیم که اونها هم ابمان، نه بابا اونها ابمان، بیتاروف ما در رحم دین با هم دیگه پیوند و اخوت دینی، ان المؤمنون اخوه، مؤمنون اخوه هم دیگه، مرتکب مجاز نکنید اینا رو، مؤمنون اخوه هم دیگه، بیتاروف یعنی بدون مجامله، ما برادر هم دیگه هستیم، ما حقوق برادری رعایت میشه؟ اینو بعد از خودمون سوال کنیم که چقدر برادری داریم میکنیم در حق هم دیگه. این کسایی که اصلا میدونید جذب، با دوستان صحبت میکنیم، این کسایی که جذب دین میشن، جذب اسلام میشن، اصلی ترین چیزی که میبینن و خیلی هم براشون جالبه همین مفهوم برادرهود، این مفهوم برادری که حالا برادرهود، سیسترهود، که ما همه رو میگیم برادری، یه خواهری نده، خواهر برادری، برادری باش. خب این مفهوم برادری که واقعا جذابیت داره، که ما همه یک رحم ما رو پیوند داده به هم دیگه، این همون معنای ترقی یافته که حاکم بر این معانی هست. این حاکمیتش رو هم کی دیدیم؟ آیات جلسه گذشته، که اگر این رحم، شما فکر بکنی ما رحمی برتر از دین داریم، قول امکانه، برو بگو این قول، میدونید که قول تو فضای قرآن اصلا قول برای احتجاجه، اگه ببینید سوره انعام رو علامه میذاره سوره احتجاج به واسطه همین قولهای مکرریه که سوره انعام داره، که هید قول مثلا برو اینا برای احتجاجه، قول برو بگو ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. اگه این چیزا براتون کلا مهمتره، دفتر تجارتی، خونتون، مسکنتون، کشورتون، اینا از رحم دین براتون مهمتره. احب الیکم من الله و رسوله، اینا نه که اصلا مهمتره، اینا براتون، اینا براتون مهمتر. اگه اینا براتون مهمتره منتظر عذاب باش. حاکم بر هر رحمی رحم دینه. اینو فضای دیگری است که این هیچ منجر به این نمیشه که فکر بکنید طرف مثلا باید از زن و بچهش ببره، مثلا رابطهش با خانوادهش خراب میشه، پس یعنی زندگی خانوادگی تو فضای ایمانی پاشیده است. اصلا همین حرفا نیست. فضای دین فضای بکر خاص به خودشه. تمام عشقات اونجا قرار میگیره، ضمن این که کاملا این فضای حذر وجود داره توش، یعنی کاملا حالتی که فریب نخورم. تمام عشق هم اونجا میتونه قرار بگیره، کما اینکه ما تو بحثا میگفتیم کسی که میگه انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل الذره او دونها بل دونها، که امام سجاده، که من از همه کمتر، از همه من اصلا مثل این گرد و خاک، اصلا پایین تر، که پایین تر، که کسی اگه این حرف رو بزنه دهنش چاک برمیداره. اینو فقط باید این انسانهای کامل بگن. این فکر نکن افسردگی میگیره و این حرف رو میزنه، او در اوج و این حرف رو میزنه، اونی که حرفش انا اقل و لقلینه، بخاطر اینکه با دین پیوند خورده، با خدا پیوند خورده، با مظهر آرامش پیوند خورده، با مظهر اقتدار پیوند خورده، با مظهر پنهان، و اینجوریه. این میشه فضاهای برتر و حاکم بر فضاهای چیزی که دیگه حالا ما داریم، کم هم نیست تو قرآن بگردیم و هی بخوایم آیه استشهاد بکنیم، کم نیست. ترجیح میدم که بگذاریم صفحه 35. برای این که خدا این احکام فقهی رو همینجوری ول نذاره، این احکام فقهی رو میاد بحث مد گره میکنه، همیشه تو احکام فقهی گره میکنه به آیات اخلاق، به مسائل اخلاقی و اعتقادی. اینجا که داره که بچه بفرست پیشاپیش برای خودت، قدمو لانفسکم که توضیحش رفت، و تقوا الله، تقوای خدا به خرج بده، و علمو انکم ملاقوه، تو خدا رو ملاقات میکنی. اینجوری نیست که یه کاری رو بکنی دری بری. اینه که اگر میگه که اینایی که ان الذين يضلونن، اینایی که گمراه میشن، به ما نسو یوم الحساب، به واسطه اینی که روز حساب رو فراموش میکنن گمراه میشن. اگر کسی واقعا بدونه که و علم انکم ملاقو، یه موقع شما به ملاقات خدا میرید، یه موقع این یه صاحب دلی، صاحب دل، لمن کان له قلبون، به قول قرآن این تعبیر صاحب دل، لمن کان له قلبون، یه صاحب دلی میگفت به ما که اگر همین یه آیه برات جا بیفته که یوم تبل السرائر، همه این شیرنگ تخت ها یه موقع بالاخره اینجوری روه، میگو آدم دست پشت جمع میکنه دیگه، درسته؟ یوم تبل السرائر، حالا هر چی شیلنگ تخته داری بنداز، ولی یه موقع اگه همه اینا بیاد رو چی؟ اگه بدونی همش رو چی؟ یه موقع اونجوری میشه یه فکشف ناهن که قطعه فبسر رو کل یوم حدید، قاعن صفصفا میشه، یعنی اینجوری صاف، لا ترافی ها عوجن ولا امتا. شما فکر کن یه زمینی میری که پستی بلندی نداره، چون صافه، قوس هم نداره، بعد چشم همه هم فبساره کل یوم حدید، بعد اونجا زاله کل یوم الحق، تمامه دیگه میشه یوم تبل السرائر، چه همه سرائر میاد بالا. اینجوریه که احکام رو گره میزنه به مسائل اخلاقی و اعتقادی که ضمانت اجرا داشته باشه. و یعنی کدوم چیزی ضمانت اجرا داره؟ اینی که بارها گفته شده که اون چیزی که میتونه جامعه رو اداره کنه فقه نیست، قانون نیست، قوانین جامعه رو اداره نمی کنه. شما هر چقدر هم قوانین رو اضافه کنی جامعه رو اداره نمی کنه، هر چقدر هم دوربین مخفی کار رو زدی جامعه رو اداره نمی کنه، یوم توبل سرا اداره می کنه و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه اداره می کنه. گرچه اون قوانین و احکام اون سر جای خودش خوبه، ولی اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه جامعه رو اداره می کنه. و بشر المؤمنین، و بشارت بده به مؤمنین. اینجا تمام، یه صلوات بفرستید. اینجا تو این دو سه آیه ما میریم توی بحث خاصی، یعنی مقدمه چینی دو آیهی وجود داره برای دو آیه بعدش، بحث ایلا. بحث ایلا که خلاصه من به صورت فقهی بخوام این بحث بگم چیه، این است که کسی برای اضرار به همسرش قسم یاد بکنه، یعنی قسم بخوره که با او مباشرت نمی کنه 4 ماه به بالا، خب این یه احکامی داره، یعنی همانطور که در حقیقت تمکین از جانب زن باید باشه، بعد از 4 ماه تمکین از جانب مرده، یعنی میباید تمکین کنه و حکم فقهی و حتی حکم حکومتی برش بار میشه، حتی حکم حکومتی. بدونید که در هر جا که بحث هرج و مرج میشه ما پای حکومت دینی وسط میاد، نه پای قضاوت. قاضی فایده نداره، قاضی هایی چه کار میکنه؟ میگه قضایی تو و حکم تو که فلان فلان، قاضی کار نمیکنه که، حکومت کار میکنه. کسایی که حتی بحث حکومت اسلامی و بحث ولایت فقیه رو به اون گستردگی نپذیرفتن هیچ موقع از زیر این چیزا نتونستن درن و گفتن اون گستردگی رو مثلا نداره فرض فرمایی که امام مطرح میکنه، ولی این چیزا رو داره. قاضی چی کار میکنه؟ قاضی میگه قضایی تو و حکم تو که آقا باید بری رجوع کنی یا اینو طلاق بدی، یا بعد از 4 ماه یا باید بری رجوع کنی وظایف زناشویی رو انجام بدی، یا تمکین کنی، آقای مرد باید تمکین میکنی، یا اینکه چیده، یا اینکه طلاقش بده. اینو بلا تکلیف نیا داری، کل معلقه نیا نداری، اینو اینجوری حق نداری این کار بکنی. این همین قاضی کارش همینه. اینجاست که هو اگر او اصلا تو همین بحث مالی اگه قاضی گفت بیانه مدعی فلان اینا بیان اومدن، خب بله مال مال شما، مال مال اینو بده، این کار قاضیه، تمام شده رفت. کار حکومت اسلامیه که بیاد این حال گوه مالو نداد میشه هرج و مرج. کار حکومت اینکه اینجا بیاد این مال از دست این بگیر بده به این، این بابا رو بذاره تو زندان، این بابایی که داره ایلاء کرده بذاره تو زندان، تو تضییق و فشارش قرار بده، که حالا عرض میکنم فضای رسمی این ببینید اون فضا مهمه. کاری به بحث ایلاء چندان ما نگاه های دیگر تو این بحث داریم، بخوایم مثل فقیه وارد بشیم مثلا تمام زیر و بم اینو بحث ایلاء رو بریزیم بیرون با احادیث رو جمع بندی بکنیم، این کار رو اتفاقا تو بحث ایلاء نمی کنیم. به چند نکته جالب توجه کنیم. یک، بعضی ها گفتن که یه شبهه راجع به قرآن هست کلن، و اون این که خیلی متأثر از عربه حتی احکامش، چون که الان اصلا کی ایلاء میکنه؟ اصلا کجای دنیا کسی که ایلاء میکنه؟ یعنی فرام یعنی سوگند یاد میکنه که من 4 ماه به بالا یا ابدا یا چی برای اضرار من چی نمیکنم. اصلا کی ایلاء اصلا الان میکنه؟ فلذا وجود اینجور آیات کاملا متأثر بودنش از فضای عربی نشون میده، فضای خودش. جواب جالب است که بدانید که اون موقع هم خیلی اله نبوده، یعنی اله اون موقع هم خیلی یه چیز سنت شایعه‌ای که کسی برای اضرار بخواد همچین کاری رو بکنه اون موقعش هم یه کار رسمی نبوده. این یک. لذا این بحث چرا اصلا هم چیزایی مطرح میکنه، چه نکاتی دیگه‌ای تو این بحث ممکنه وجود داشته باشه که قرآن تو سند آخری داره اینو نکته رو ابراز میکنه. این قرآن خدا آورده، للعالمین هم آورده، چرا یک فرع فقهی که الانش که دیگه اصلا مورد نداره، تقریبا کسی ایلاء نمیکنه، یه زهار نمیکنه که تو سوره تحریم وجود داره، اون موقعش هم نبوده، یعنی اون موقعش هم کسی زهار نمیکرد اینقدر شایع. حالا یه ما بحث طلاق و فلان این هاست که این آیات ایلاء مقدمه ایست برای آیات طلاق که شما میبینید. حالا بحث طلاق و این بحث در کل چیز رسمیه و هست و شایعه، ولی بحث ایلاء و زهار که یه نفر به زنش بگه که زهرکه که زهر امی، پشت تو مثل پشت مادر منه، تو این جمله رو بگه، تو مثل مادر من میمونی، این میشه زهار. نه روی محبت اینا مثلا کسی به خانمش بگه مثلا محبت های تو مثل محبت، مثلا این معانی نه، مثلا بخواد اینجوری خانمش رو مثلا چیز بکنه، طلاق بده زهر. خب این نه الان نیست، این اون موقعش هم نبوده، روی شأن نزولی، روی چیزی یه چیز اتفاق افتاده، یهو میبینید گویی خدا بول گرفته چیز رو، یه اتفاق بول یه داره یه کار دیگه میکنه. وگرنه ایلا و زهار اینا نه تنها الان نیست، اون موقعش هم سنت شایعه‌ای نبوده که خدا خود روش مانوف بده. باید نکات دیگری که وجود داره تو اون بحث بهش دقت کرد که اون نکات قابل دقته. این یه بحث. بحث دوم این که چرا خدا نسبت به این پدیده چنین برخوردی نکرد، نسبت به بحث ایلا بگوید که خب اصلا بی خود قسم خورده و سوگند یاد کرده که من مباشرت و معاشرت نمی کنم، به خدا میگه بی خود لغو اصلا، چه همچی کاری نکرده، چرا اینقدر فقه براش شد و کفارش اینه و نمیدونم چهار ماه و بیش از چهار ماه، قبل از چهار ماه اگه چی بکنه، بعد از چهار ماه، چرا اینقدر این پرداخت پیدا کرده، چرا یوهو یه برخورد که لغو اصلا به درد نمیخورم چیزی، چرا همچی برخورد نکرده. این برمیگرده به این سوالی که ابتداش قرآن این معنی رو میخواد انگار باز کنه و میگوید که ولا تجعل الله عرضتا لایمانکم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس والله سمیع علیم. میگه خدا رو در معرض سوگندهای خودتون نذارید، ولا تجعل الله عرضتا لایمانکم، خدا رو معرض سوگند نکنید. حالا همین بخشش رو فعلا ببینیم تا اتصالش به ما انتبر رو. تو آیه بعد میگوید که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، در آیات دیگه سوره مائده میبینیم که اینو میگه. ببینید سوگند خوردن یه نوع لغلغه‌ای داره که به خدا اینجا به خدا من به خدا فلان کار میکنم، اینه که تند و تند میگم به خدا به خدا، این حالت لغلغه‌ایش همین به لغو فی ایمانکم، گرچه کار خوبی نیست، اصلا تو دهنش افتاده این به خدا به خدا، یعنی عقد قلبی نداره راجب هم چیزی. این اگه عجیل خوب کار بدیه مشمول این ایلا و ایلا مشمول هم چیزایی نمیشه و این سوگندهایی که هنس و شکستنش، هنس با ح و نون و سه سه نقطه، اینا این هنس قسم نمیشه و این چیزا. یه نوع از در حقیقت قسم ها و سوگند هایی به خدا داریم که طرف عقد قلبی میبنده، یعنی هم میگه به خدا اینجوری، یعنی داره میگه به خدا. حالا ممکنه دروغ بگه، شما عقد قلبی این نیست که فرض فهمید که حتما داره راست میگه و مثلا چیز، نه میگه به خدا این جنس رو اینقدر خریدم، میخواد جنس رو. تو مشهد زیاد از این به خدا، از تو بازار مشهد زیاد هست، به همین امام رضا، به همین خود، به خدا فلان، این سودش برای من همین 10 تومانه، همین به خدا. خب قسم میخوره به خدا. ببینید یک نکته‌ای که وجود داره، ماها جلالت شأن خدا و اینی که خدا جلالت شأن داره، این برای ما این مغفوله. شما بیایید تو زمینه احکام یه نگاهی بکنید، این حکم حکم عجیبیه که قسم در محاکم عدل بینه است، یعنی البینه تو للمدعی فالیمینا علی من انکر، یعنی در محاکم قضایی ما یه کار نمادین نیست که قسم خوردن، که مثلا دستمون بذاریم رو چیز قسم بخورن، که باهاش حکم قضایی داده میشه. حسابشو بکنید، یعنی اگه این بیانه آورد نیورد، این قسم میخوره، منکر قسم میخوره. البینه تو للمدعی والیمینا علی من انکر، یا والیمینا علی من ادعی علی، این عدل بیانه از خودش، یعنی اصلا اموالی منور میکنه. این رو چه حسابیه که حالا من روایت باب رو هم یه سرش انتخاب کردم براتون میخونم، این رو مقام جلالت شأن الهیه. یعنی شما همین که میخواید بگید به خدا، این یه عالم عواقب داره، همین گفتن به خدا، شوخی نیست کسی بگید به خدا. اصلا شما در اسرار مزمزه در وضو، که بحث مزمزه یعنی آب رو تو دهن گردوندن، مستحبات که آب رو تو دهن گردوندن، بودن چرا آب رو تو دهن گردوندن؟ نه بخواست شما میخوایی بگو خدا، دهنتو بشو بگو خدا، دهنتو بشو بگو خدا. اصلا همین اسم خدا رو بردن این خودش چیز داره. ماها این جلالت شأن در مورد خدا از بین رفته و تند و تند سوگند خوردن، نذر کردن، قسم خوردن، یمین فلان، اینا که به خدا من فلان کار میکنم، به خدا من این کار میکنم، به خدا من کار میکنم، به خدا این اینجوریه، یا تو محاکم فلان. چون که دو جور این قسم ها وجود داره، یه جور قسم های وجود داره که شما در حقیقت یک فعلی رو بر خودتون واجب میکنید یا حرام میکنید، بگید من قسم میخونم ولله علیه، که صیغه داره انشائیه، یعنی یمینای انشائیه، بگید ولله علیه که من دیگه نماز شب میخونم، که این کارام نکنید، از این نذرا نکنید. خوب نیست، توصیه و نذر اینقدر نداریم که هر چیزی رو همه منطقه الفراغ های فقه رو برای خودتون چیز نکنید، برای خودتون واجب نکنید. ان الله یحب ان یؤخذ بالرخصه کما انه یؤخذ بعزائمه، کما اینکه خدا دوست داره عزائمش رعایت بشه، دوست داره رخصش هم رعایت بشه. منطقه رو عوض نکنید، یعنی منطقه مستحبات نکنید منطقه واجبات، یعنی منطقه مستحبات نواجه مستحبه. تو یک وقتی هم ممکنه آدم از یه حوزه‌ای به بعد احساس کنه براش واجبه، یعنی من با این همه جلالتشن دیگه، خب دیگه نمیشه یه نماز شب نخونه کسی که طلبه، نماز شب نخون که دیگه اینجوری که طلبه نیست که. حالا یه موقع هم یادش میره، یه موقع هم خواب میمونه، یه موقع هم چیزا، ولی این که دیگه اینجوریه نه. یا مثلا من نیم ساعت قرآن رو ولله علیه من نوشابه نمیخورم. خب نوشابه نخور. خب چرا ولله علیه خب جون نوشابه نخور، خواهد رژیم بگیره. خب بعد آره ببینی این کارا کار جالبی نیست. تو خواهی رژیم بگیره، خب رژیم بگیر. یا ولله علیه که من چیز نمیکنم، من شیرینی نمیخورم، شیرینی تر نمیخورم مثلا. ولله علیه که من ببینی اینا پای خدا رو نکش وسط رژیم و نمیدونم این چیزا. شما میخوای چیزی بکنی، حالا یه جاهایی یه چیزی بالاخره دوایی و غلایی یه چیزی، حالا بالاخره این رو خدا گذاشته، ما میگیم به بچه‌ها خدا گذاشته هم چیزی رو. خب خدا بالاخره این جلالت شأن یه چیزی هست که خدا هر جهت بابتش آثار مترتب میکنه. یه یمین های اینجوریه، یه یمین های در محاکمه، یمین هایی هست که تو محاکم خورده میشه. اون کسی چیزی بر خودش واجب نمیکنه، اون داره یه حقی رو ابطال میکنه یا حقی رو احقاق میکنه. میگه که قسم به خدا که این مال مال اینه، قسم به خدا که من دیدم این فلانکار فلانکار کرد. این یه یمینه در محاکمه، اون یمینیه که در حقیقت کسی برای خودش داره چیزی رو واجب یا حرام میکنه. این یمین ها ببینید ظاهرن این کسایی که خیلی قسم میخورن، خدا بیارید سوره مبارکه قلم، اینا میشن پر قسم خور. میگه در سوره مبارکه قلم میگوید که صفحه 564 ببینید، از آیه 8 نگاه کنیم، میگه فلا توت المکذبین، صفحه 564، این مکذبین رو اطاعت نکن. ودو لو تدهنو فیدهنون، اونا دوست دارن که تو ماسمالی کنی که تا اونا ماسمالی کنن. دقیقا همینا تدهنا دهن یعنی روغن مالی، روغن مالی ما فارسا میگیم ماسمالی. ودو اینا دوست دارن که یه سری آیات و یه سری معارف اینا تو یه خورده این چیزا رو ماسمالی کن. ودو لو تدهنو فیدهنون، تا اونا ماسمالی کنن. اینا حاضره به ماسمالی تو عقایدشون هستن، میشه که تو هم میخورد کتابی های ماسمالی کنی، اونو ماسمالی کنن. ولا توت کل حلاف مهین، حلاف یعنی پر قسم خور، هی قسم بخوره. اطاعت نکن از آدم که زیاد قسم بخوره، و این آدم آدم پستیه. حلاف مهین، حماز مشاء بنمیم، که عیب جوه، خبرچینه، خبرچین مشائی، اینا جز فلاسفه مشاء نه، مشاء بنمیم را میره خبرچینی میکنه. مشاء بنمیم، عطل مناع للخیر معتد اثیم، این من خیلی جلو خیر رو میگیره، متجاوزه، گناهکاره. عطل بعد ذالک زنیم، که این آدم اینجوری گذشته از اینی که درشت خو و این چیزا هست، بی پدرم هست. ازم ببینین اصلا عبارات حواستون باشه، معنی بی پدر در این زمینه. حالا ممکنه این آدم پدر مادر داری باشه، ولی این که پدرش معنی کیه، این همون رحم ها که معنی از زیر چه بوتهی در مده. خب اطلن بعد ذالک زنیم، انکان از آمالن و بنین، همینی که بهش مال و بنین دادن، ازا تطلا علیه آیاتون ها قالو اساطیر الاولین، وقتی آیات اش خونده میشه میگه نه اساطیر الاولین هم به واسطه مال و بنین. شأن نزول داره، ولی شأن نزول مخصص نیست. شأن نزول هیچ موقع مخصص نیست، مورد تخصیص نمیزنه خدا آیه رو. یعنی شما برای فهم چیز خود شأن نزول ها هست، درسته، شاید یه آدمیه چیده فلان اینا حتما هم هست، منتهای مراتب هیچ موقع شأن نزول مخصص نمیگیرن و نه از شما بگیرید. اگر اینجوری باشه شما آیات باید بچسبونید تو تاریخ، بله نه شما تو تطهیرم نه اینجوری هم نیست. بله نه شما نمیتونید کسی دیگه در مصداق، بله در مصداق بله، ولی شما همین آیه رو همینجوری میشه توضیح دادا، همون آیه تطهیر رو همونجوری میشه توضیحش داد، یعنی شما بحث طهارت و فلان چیزا رو همینجوری میشه توضیح داد، مقامات امامت و فلان اینا برای خیلی دیگه هم درست میشه. یعنی شما مقام امامت مقامی نیست که برای پنج تن آل عبا تثبیت شده باشه،
یعنی باز هم به همون معنی اون آیه اراده تکوینی خدا برای ما تعلق گرفته.
بله شما برای شما معنی امامت برای ضروری حضرت ابراهیم دارید، معانی عصمت رو برای خیلی دارید، عمده این است که سلب میشه از خیلی از کسایی که ظالمن، یعنی تو اونجا سلب میشه از کسایی که ظالمن، و یعنی در آیه تطهیر، آیه تطهیر در مورد خودش جمله کلیه و مقام برای مقام اثبات مقام امامت هست، عصمت هست، این از منطقه شیطان خارج بودن هست، همه اینا رو اون آیه تطهیر اثبات میکنه و عامتر از اینا هم اثبات میکنه، منتهای مراتب لسان نفیش برای نفی اون ظلمه ای که ادعا داشتن لسان نفیش حال به طبیعه. حالا باید ببینید
آیه تطهیر رو به نام یه دیگه رو بزنن و تو بگیم که ما اصرار داریم که فقط اهل بیت مثل مصداق این آیه.
ببینید شما اصرار دارید که اهل بیت مصداق‌های موجود این آیه یا مصداق‌های کلی این آیه، مصداق بالفعل آیه یا مصداق کلی آیه؟
بالقوه و بالفعل
نه اون چه دعایی نداریم،
نه اون تطهیری که تون آیه گفته رو ما اعتقاد داریم فقط خداوند در مورد اهل بیت اعمال کرده، نه
بقیه اعمال کرده
آقا تکوینی
خیلی خوب این یورید الله شنی تکوینی دیگه احسن، یعنی به یعنی بالفعل
بالقوه.
شما چرا فرار میکنی؟ یه موقع میگی اعمال کرده،
اگه به اعمال تشریعی بود میشد بالقوه، که مثلا
توجه میگه اهل بیت خوش. خب اگه بحث اراده تکوینی باشه، اصلا بحث اراده تکوینی دیگه، خب این میگید اراده تکوینی راجع به اهل، اینا خب دیگه مطلب دیگه واضحه، نسبت به آدمای خاصی رو دارید میگید. آیا این خود این جمله بالقوه هست یا بالقوه نیست؟ اهل البیت شما عصمت رو برای چیز فقط ثابت میکنین؟ اینو
نه
شما عصمت یه چیزی نیست که فقط برای اهل بیت ثابت میشه که، نه خب از این جهت هست که شما برای حضرت یوسف ثابت میکنید، برای انبیا ثابت میکنید، برای چی ثابت میکنید؟ حتی برای
شما هفتم اشتم ثابت میکنید،
بله بقیه احسن، برای بقیه ای که احسن
میگه
اهل بیت
پیغمبره
موجوده؟ موجوده؟ خیلی پس یعنی این که این اهل بیت یه بار معنایی داره که قابل گسترش پیدا کردن به اونا هست به برکت نصوص، برکت نصوص، نصوص روایی، نه برکت چیز دیگه ای، به برکت نصوص روایی، اونم تازه اونم با یه این که چیکارش بکنیم اینش و اینه. شما سلمان و اهل بیت هم میذارید جزو اینا؟ نمیذارید، اونم یه جور خاصی از چیز برخورده با نصوص. از این جهته که شأن نزول مخصص آیه نیست، ناجه شما نباید مخصص آیه قلم داد بکنید شأن نزول رو، یا چه شأن نزول هایی داره اینها. خب ببینید چرا بحث قسم خور رو انقدر مطرح کرده؟ چون تعجب نمی کنید تو کسی که خیلی داره قسم از اینا تبعیت نکن. میدونید چرا؟ تصور میشه شما سوره مبارکه توبه رو بیارید، تصور میشه قسم خوردن زیاد سر از نفاق در میاره، و ریشه های نفاق داره. کسایی که خیلی قسم بخورن به خدا، شما بیشترین قسم رو، بیشترین قسم رو، قسم به خدا رو تو این امور جزئیه. البته یه موقع قسم خوردن برای این هست که شما یه حقی رو صادر کنی، یه حقی رو نشان بدی. از این قسم ها خدا اهل بیت هم می‌خوردن. این انشدکم بالله، قسم به خدا شما نبودید قدیر، قسم تو رو خدا شما تو اونجا نبودید. امام حسین انشدکم بالله، منو رو کول پیغمبر ندیدید. انشدکم بالله این عبای پیغمبر، عمامه پیغمبر هست یا نه؟ انشدکم بالله این عبای پیغمبر هست یا نه؟ تو همون صحرا کرد. انشدکم بالله این چیزا هست یا نیست؟ انشدکم بالله اون موقعی که اینجوری من رابطم با پیغمبر اینجوری بود، شما دیدید یا ندیدید؟ اونجا این انشدکم بالله قسم بخواد تو رو به خدا قسم، داره صحنه رو یادآوری میکنه و میخواد یه حق اونجوری رو احقاق بکنه. یا اینی که فرض فرمایید که تلاه لعکیدن نسلام کن، این که دقیقا قسم حضرت ابراهیم قسم میخوره به خدا که اینجوری میکنم یا فلان، اینا نه، یه سری امور جزئیه برای این معانی، برای اینجور معانی. و کسایی که پر قسم میخورن و حلافن و حلزی، ظاهرن سر از نفاق باید در بیاره، به دلیلی که شما دستور مواره که توبه، شما از آیه چیزش نیا بکنه، از آیه 42 نمیخوایم همه آیاتو نیا بکنه، فقط میخوام بهتون کد بدم. سوره توبه سوره منافقینه، اصلا بحثش درگیریش با منافقینه تو این سوره و مسئله مسجد ضرار و جنگ تبوک و چه و چه و تمام اینها مال همین، این مربوط همین سوره است. شما آیه 42 رو که نگاه میکنید میگه که لوکان عرضن قریبن، صفحه 194، لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، اگه یه غنیمت سریع بهشون میرسید، این منافقینی که تو دل مدینه شکل گرفته بودن، و سفرن قاصدن یا یه سفر خیلی کوتاهی بود، لتبعوک اینجاها رو میان، ولیکن بعدت علیهم الشقه، یعنی این شقه و این سختی بهشون خیلی گرون تموم شد، این راه خیلی دور. و سیحلفون بالله، و قسم خواهند خورد به خدا که لبستتعنا لخرجنا معکم، مگه به خدا قسم اگر میتونستی میامدیم، کار داریم نمیایم، یه موقع سرده، یه موقع گرمه، یه موقع میوه به بار نشسته، یه موقع زنم داره میزاده، یه موقع بالاخره اینا هم همین چهره های منافق گونه ایست که در انسان شیر، و هی قسم یاد میکنه که من دارم میام، دارم میام، زنم داره میزاد، بچم داره کنکور میده، اون داره نمیدونم چیه، میوه ها داره میرسه، بخواه کی باید کی میخوای حرکت کنی بالاخره؟ یه موقع هر موقع یه چیزی اتفاق میاد تو زندگی آدم دیگه. و سیحلفون میگه به خدا قسم لبستتن لخرج نما یهلکون انفسان و الله یعلم انهم لکاذبون، دروغ میگن. بیا آیه 56، نه همه توصیفات راجع به منافقینه. و یهلفون بالله انهم لمنکم، و قسم میخوان به خدا که از شما و جز شما تو گروه شما، و ما هم منکم، جز شما نیستن، حراکن نام قومون یفرقون، کسایی هستند که شما خیلی میترسند، بدونید جدایی میکنن و میترسند اینها از شما میزن، ولی به خدا هی قسم میخوان که نه شما. بیا آیه 62، یحلفون بالله لکم لیرموکم، قسم میخورن به خدا برای شما که شما راضی کنن، والله و رسوله احقا یرضوه ان کانوا مؤمنین، و خدا رو راضی کن، چرا میخوای ما رو راضی کنی؟ به خدا قسم میخوان که ما شما رو راضی میکنیم تو این حکومت، بالاخره ما هم چیزی میتونیم و شما رو راضی میکنیم. به خدا قسم میخوانیم که اینجوریه، خدا حق این که بهشون قسم میخوانیم، اون رو راضی کنیم. چون میخوانیم اینا رو راضی کنیم، خدا رو راضی کن. آیه 74 این های همهش مربوط منافقین و آیات بسیار زیبایی هم هست. حالا نیمه با جاش یحلفون بالله ما قالو، قسم میخوانم آقای ما این حرفا رو ما نزدیم، ما نگودیم، ما اینجوری نگفتیم. ولقد قالو کلمت الکفر، کلمه کفر همه اینا گفتن. و کفرو بعد اسلام و همو به مالم ینالو، بعد از اسلامشون کافر شدن و همت کردن به اون چیزی که دست نیافتن بهش، خواستن پیغمبر رو سرنگون کنن تو عقبه. منافقین
اسمشو تو تاریخ
معلومه، بله تو تاریخ ما معلومه. اونایش که مال ما معلومه نه، یکی کسایی معلومه، ولی اونایی که از ما معلومه نه. حالا به دلیل وحدت چیزی بیا. آیه 95 سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم، به خدا شما رو قسم میدن که از اینا صرف نظر کنید، لتعرضوا عنهم صرف نظر کنید شما ازشون، فعرضوا عنهم خدا میگه شما از اینا صرف نظر بکنید، تا این صرف نظر کردن غیر صرف نظر کردن بخشیدنه، انهم رجس، اینجور صرف نظر کردن انهم رجس. باز دوره آیه بعدش یحلفون لکم لترضوا عنهم، اونجا گفتن که لتعرضوا عنهم، خدا گفتش که اعراض کنید، اینجا یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسم خوردن به خدا شما رو سوگند دادن که ازشون راضی بشید. خدا اینجا دیگه چیه قرنی مؤمنه اینا راضی بشن که فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا از اینا راضی نیست. حالا اعراضه ببینید چقدر بحث قسم. آیه 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل، اینا کسایی هستن که این مسجد ضرار رو درست کردن برای ضرر زدن به مؤمنین و کفر و تفریق بین مؤمنین و کمینگاه درست کردن برای جنگ با خدا و رسول از قبل. و لا یحلفون ما ان اردنا الا الحسنى، و قسم میخورن که ما فقط نیت خیر از این زدن این مسجد، نیت فقط خیر، و این قسم میخورن الله یشهد انهم لکاذبون. شما در سر تا سر این سوره ای که این بخشی که راجع منافقینه هی میبینید قسم میخورن به خدا، میگن چرا هی قسم میخورن این کار انجام بده، چرا قسم میخوری به خدا یک کاری انجام بده، سر از نفاق در میاره. یعنی پای خدا رو آدم اینجوری وسط بکشه، جلالت شأن خدا رو اینجوری وسط بکشه و یه کاری دیگه میکنه، چه قسم میخوره همین کار انجام بده. شما مجموعه قسم هایی که حلف میبینید چه تو این سوره چه تو سوره مجادله راجع منافقینه، گویی این حلاف بودن سر از نفاق در میاره و ریشه در نفاق باید داشته باشه. این است که میگن لا تجعل الله عرضت اللعیم، عرض معرض، عربا به نمایشگاه میگن معرض، یه نمایشگاهی از این خدا درست نکن، از این بالاخره تلاه و بالله و الله به خدا من اینجوری میکنم، به خدا من اینجوری، به خدا این سودش همینقدر، خدا رو در معرض قسمهای خودت قرار نده. اینه که جلالت شأنی وجود داره که حالا من یه چند تا براتون روایت بخونم ببینید تو فضای روایی ما چجوریه. در فضای روایی ما داریم که حادثش کوه کافی جلد 7 صفحه 437 من به همم ریخته کنم، داریم که خیر، ببینید داریم از امام صادق که لا تحلفو بالله صادقین ولا کاذبین، اسم خدا قسم نخور، چه راست چه دروغ، راست و دروغ به خدا قسم نخور. فانه عز وجل یقول ولا تجعلوا الله غرزة لعیانکم، پای خدا رو حسد نکش. انقدر از رسول الله من اجل الله، کسی که شأن خدا رو بالاتر از این بدونه که این یحلفه به بخواد بهش قسم بخوره. اعطاه الله خیرا مما ذهب منه، خدا بیش از اون چیزی که دستش رفته بهش میده. روایت باز دوباره، حدثنی ابو جعفر یعنی امام محمد باقر که ان اباه کانت عنده امراه من الخوارج از اون نوع قال من بنی حنیفه فقال له مولا له یا ابن رسول الله ان عندکم امراه تبرع من جدک. یه میان پدر ما امام سجاد یه زنی داشت از خوارج، حالا تحقیقاتشون خیلی اون موقع جواب نداده بوده، حالا اینو راه گرفته بودن که یه زنی از خوارج داشتن و بعد که کسی بهشون میگه خلاصه معلوم میشه برشون که این تبری میجوید، میگه جدد امیرالمومنین تبری میجوید، خلاصه خوارج و اینجوریه. فقودی لعبی انهو طلقها، یه بر پدرم میگذرد که اینو طلاقش بده به هر جهت. فدعت علیه صداقها، اون صداقش رو طلب میکنه از امام سجاد. فجاعت بهی الى امیر المدینه، میره پیش حاکم مدینه، تستعدیه استعدا میکنه و میخواد که پس بگیره. فقال له امیر المدینه یا علی، یعنی امام سجاد، اما ان تحلف و اما ان تؤتیها حقها، یا قسم بخور که این دادی بهش یا این که حقوق اینو بهش بده. فقال لی قم یا بنی فعتها اربعت مئت دینارن، امام باقر بچه بودن کنار میاند، بلند شو برو از خونه 400 دینار رو بیار. فقلت له یا ابا جلت فدای الست محق، محق نیستی چون یه قال بلا یا بنی لکنی، اونجا اجل الله داشتی، اجللت الله ان احلف به یمین صبرن، شأن خدا خیلی بالاتر از این حرف هست، برای 400 دینار من بخوام برای یه مهر بخوام قسم بخورم پای خدا رو اصلا میگم بگم به خدا من دادم. ببین این فضایی که شما در مورد خدا داری یه چیز دیگه است اصلا، یعنی 400 درهم نبوده، 400 دینار بوده، این پول بوده، خب یعنی پول بوده، این عدد بوده، این میگه بابت این چیز یه قیصری رو به آتیش بکشیم، اینجوری نبوده، درهم پول ضعیفتریه، درهم پول نقره‌ایه، دینار پول طلاییه. برای این بگیم به خدا یمین صبر، یعنی اصطلاح فقهیه، یعنی صبر، یمین صبر یعنی یمین تو محاکم، یعنی احلاف با احلاف صورت میگیره که بگن قسم بخور مثلا اینجوری. این توصیه به ما از امام صادق، اذا دوی علیک مالن مالون ولم یکن له علیک فراد ان یحلفی، اگه مدعی به یه مالی قرار گرفتی، مدعی شده یه مالی هست، خب گفتن قسم بخور فلان، فین بلغ مقدار 30 درهمن، اگه 30 درهم بود فعتی ولا تحلف، بهش بده قسم نخور، خب بهش بده قسم نخور. و این کان اکثر من ذلک فحل ولا توته، خب یعنی اگه رقم رقمی نبود که فرض فهم و که داره فشار میاد زور میاد، این حالا بحث اینا از شریعت مستدام بعیده، از این بخواد حرفای منطقی اینجوری بزنه، اینکه حالا حتما مثلا 30 درهم، حالا این حکم کلا عمومی 30 درهم، بحثش اینه که برای عهدی عددی نبود و یا قابل تحمل بوده، مثل اینکه مثلا زدی به یه نفر وای نس یه دو تا چهار رو بند بیار به خاطر اینکه ای کمه اینا زدن بهت ببخش به برو دیگه مثلا ماشینت برو. وای نس این همه دو تا چهار رو نگه داشتی تو ترافیک مثلا وای 700 بیاد یه همچی چیزاییه قسم نخور برای خدا بهش بده حالا این رقم خیلی بالا بود حالا قسم بخور. از این طرف هم ببینید قسم خوردن به خدا و قسم دروغ خوردن تو محاکم چه کار میکنه. ایناست که دیگه علم جدید اینا رو نمیفهمه که من حلف علی یمینن و هو یعلم انه کاذب فقط بارز الله عز و جل. کسی که بدون دروغ داره قسم دروغ میخوره اینم محاکم فکر نکنید محاکم یعنی این که بزنن توی یه داده بگیم به ما ربطی نداره. یه جا شما رو وایسادن قاضی کردن توی جایی شما میگید به خدا اینجوری نه والله من دیدم که فلان جوری والله این میخوای یه حقی رو باطل کنی اینجا به خدا اینجوریه اینها رو اینجوری بگی و بگی به خدا یه عقد قلبی بندی بگی به خدا اینجوری فقط بارز الله عز و جل شمشیر کشیدی مقابل خدا داری وای میسی دیگه. قال رسول الله الیمین و صبر الفاجره تدع الدیار بلاقع. این قسم های دروغ اینجوری خون خراب میکنه آدم رو. باز دوباره بیا ان الیمین الکاذب و قطیت الرحم تزران دیار بلاقع من اهلا و تنغل الرحم یعنی انقطاع نسل. نسل منقطع میکنه یعنی کسی پای خدا رو به دروغ وسط بکشه و دروغ بگه یا دروغ به نام خدا بگه به نام خدا دروغ بگه این نسل منقطع میکنه. باز دوباره داریم که آغر میکنه که به همین معناست و از این چیزا خون خراب میکنه طرف رو فقیر میکنه تو رواد داریم فقیر خب اینه موقعیت دین راجع به بحث قسم و سوگند خوردن. اگر این موقعیت وجود داره توی دین اون موقع است که چون نگو که چرا مثلا این قسمی که این خورده برای ایلا این خب خدای لغ بی خود اصلا همچی چیزی خدا تو جلالت شأن خدا پکو تو جلالت شأن خدا رو نگهدار روی این حرف رو بزن جلالت شأن خدا با کجاست. حتی بوده داره که سمع رسول الله رجل یقول انا بریء من دین محمد اللهم صل على محمد. کسی قسم های این مدلی بخوره قسم به خدا هم نخوره همین امام رضا قسم بخوره بگه که اگه دروغ من مسلمون نباشم اگه دروغ بگم مثلا من نامردم اگه فلان دیده این چیزا بگه من مسلمون نباشم اگه چیزه به همین امام رضا ندن فلان بگن کسی اینجوری قسم خورد این مدلی سوگند این مدلی خورد تعزت شنید. فقال له رسول الله ویلکه اذا برئت من دین محمدن فعلا دین من تکون. دیگه چه خاکی به سرت باید برزه یه دین مانستینا. فما کلمه رسول الله حتی مات. دیگه پیغمبر تا مرد باید صحبت نکردن که این گفت من مسلمون نباشم اگر بلان چیز پیغمبر دیگه تا آخر اون باید صحبت نکرد. خب یعنی برخورده خوف دیگه یعنی که نکنی آخر شوخی نیست بحث سوگند ماها برامون یه خود راحت شده یعنی چیز راحتی نیست عدل و یه نست تو محاکم. یه یمین هایی هست یمین سه دست هست تو این روایت یه یمین هایی هست که شما در حقیقت کفاره نداره یه یمین هایی هست که کفاره داره یه یمین هایی هست که کفاره نداره. باز دوباره شد سه دست دیگه چون که فرق داره حالا ببینید یه یمین هایی هست که کفاره نداره، چون که کفاره اساساً وجودش توی دین برای همین تکفیره، برای پوشوندن گناهه. یه دسته از یمین هایی هست که اونها کفاره نداره، اونها فقط آتش جبران میکنه اونها رو، یعنی اصلا دیگه اونها یه کفاره ندارن، چون نمیتونی با کفاره درستش بکنی، نمیتونی بری بگی کفاره هنس قسم چیه؟ این هست که فلان 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 من میرم اون کفاره رو میدم. ولی این دروغه رو گفتم، اصلا گفتم به خدای مال مال اینه، خودم دیدم به خدا این زد به این، به خدا این زد به این، من شاهد بودم این زد به این، به خدا این دعوا رو اول شروع کرد. خب اینا که اینا چیز نداره دیگه، اینا دیگه کفاره نداره این قسمو، فقط آتیش داره. اینا بهش میگن یمین غموس تو چیز، یعنی یمین غموس یعنی یمینی که طرف رو غمس، یعنی فرو بردن، یعنی فرو کله شده تا ته فرو میکنه تو چیز آتیش. اینا جز یمینای بی کفاره است. اگه یه نفر بگه لله علی من نوشابه نمیخورم، نوشابه بخوره این کفاره باید بده، ولی اگه بگه به خدا من دیدم این بیزد، یه دعوه اول این شروع کرد، با اینکه این شروع کرده، بگه به خدا من دیدم که این شروع کرد، اگر همچی کاری بکنه اینا یمین غموسه، اینا کفاره هم نداره، راحت فقط اینا آتیش پاک میکنه. که داریم که یمین اللتی تجب فی الکفاره الرجل یحلف علی باب معصیت ان لا یفعله فیفعله، قسم میخوره که یه معصیتی انجام نده انجام میده، فتجب علی الکفاره. ولی یمین الغموس علتی توجب و نار، فقط آتیش لازم داره این دیگه. الرجل یحلف علی حق امرئ مسلم علی حبس ماله، یعنی قسم میخوره که مال یه نفر حبس کنه، بخره به خدا من زمین بیزن این برو مثلا این جریمات بده، این کسی یعنی یمینو بخوره، اینا این قسمو بخوره، این دیگه تمام یه یمین غموسو. و یه روایت دیگه که دیدم سر جای خوش جالبه این است که قال رسول الله، حتی در اساسش فتوا نیست ولی اهمیت باز قسم به خداست، قال رسول الله من سألکم بالله تعالی فأتو و استعاذکم بالله فأعیذو، اگه یه نفر تو رو به خدا اون شفیعت به من بده، این دیگه کار خوب نکرده بده. میدونید که آقا هم خیلی بدش میاد کسایی که این کار رو میکنن باش، میدونید که اصلا کلن اینجور کار کار بدیه، یعنی چه شفیعت بده مثل گدایی دادن دادن ناخونن، آقا این شفیعت بده، این شفیعت بده. میدونم آقا بدش میاد چیز خوشایند نیست اصلا، خب میره دیگه. اینی که یه نفر گفت تو رو به خدا اینو برد من بده، این دیگه خدا رو اصلا چیش بده دیگه، جلالت شأن خدا اقتضا میکنه اگه پای خدا رو اصلا کسی دیگه بده. قسم خود و استعاذ کن بالله، استعاذه کرده پناه خدا گفت پناه بده بده بشه. و من دعا کن بالله فعجیبو، اگه به خدا قسم خود یه خود اجابت کن. و من استنع علیکم معروفا فکافه او، اینم یعنی تقریبا همون، اگه نیکوکاری احسانی ازت خود بده. خدا بحث خدا خیلی بحث جدی تر از این بحثایی که ما تو ذهنمون هست، اینی که خیلی راحت و بی دغدغه ببینید، اگر رفتیم توی عناوین دیگری حرفی نیست، فتوا هم نمیشه بر اساس این داد، چون که اساسا با کار کسی کسی دیگه محکوم به چیزی نمیشه، فتوا هم ندادن بر اساسش، نماد استحباب منطقه مرتبه. اگه عناوین دیگری شد، حالا مثلا رواج تکدیگری نمیدونم چی فلان اینها، یا اصلا این قسم به خدا از این قسمای لغلغه‌ای بود، نه قسم عقد القلب نبود، قسم لغلغه‌ای بود. اینا دیگه نه، یعنی اونا عناوین دیگری ممکنه عناوین اهم می باشه شما چی نکنی. ولی یه نفر دعوش هم نید. حالا اومد گفت تو رو به خدا مثلا یه کاری برام بکن. و اینو واقعا هم یه جور جدی گفت، نه اینطور خدا لغمه این کاراش بکن، اگه کار مغلایی میشه براش کرد. اینه که ما برامانه حرف آخر سوره مبارکه مائده رو بیارید تا اینکه بحث ایلاء رو دیگه. سوره مبارکه مائده آیه 89 صفحه 122 این کفاره در حقیقت حنس قسمه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما رو به لغو در ایمان نمیگیره، همین قسمه لغلقی که تو به خدا اینجوری به خدا اونجوری. ولیکن یؤاخذکم، اینجا دیگه میگیرتتون، به ما عقدتم الایمان، یعنی عقد قلبی شدیم براتون. اینی که عقیده رو عقیده میگن به خاطر همینا، و یا نه اینی که تو ذهن عقیده نیست، پیوندی که بین موضوع و محمول برقرار میشه این عقیده نیست، پیوندی که بین محتوای اون با قلب برقرار میشه این میشه عقیده. عقیده هم جاشو دله، این میشه عقیده. یعنی قلب قلب این کارو میکنه. شما همین آیه رو نگه دارید کنار، چرا من اینو میگم، نگه دارید کنار همین آیه صفحه 35 آیه بعدیش، این آیه رو کنار رو نگه دارید تا این معنی مشخص بشه. اونجا هم همین داره که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، قلبتون کسب میکنه. قلبتون هم یعنی حقیقت شما کسب میکنه. قلب یعنی این، اصلا مرض قلب، نه اینکه نوار قلب بگیر ببینیم کی مرض قلب، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نه این مریض قلبی تو بخش سیسی هایزی اینا فزادهم الله مرضا. خب این اون ممکنه اون آدم اصلا نوار قلب ازش بگیرن، خیلی آدم سالمی باشه، ولی فی قلوبهم مرضون، یا این کسایی که در حقیقت رو صدای نامحرم حساسیت ایجاد میشه براشون، که خدا بگه که فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، در روی صوت نامحرم در حقیقت در حد صوت هم اینا در حقیقت یه تهیجاتی توشون هست. البته اون خضوع قول، یه خضوع قول، اگه کسی قلب خضوع قول ایجاد بشه، این طمعی درش ایجاد بشه، این آدم مریضیه. این خضوع قول اگه این پیدا کنه، این درش یه طمعی ایجاد بشه، اینقدر هم چیز باید به هر جهت انسان و تمام اون فضاهایی که قبلا گفتیم انقدر قدرت پیدا بکنه و قلبش انقدر تطهیر پیدا بکنه که تو خضوع قول طمع ایجاد درش نشه، فعلا این قلب مریضه. حالا یه نفر هم یه گوشی زنگ زد یه چیزی بگه، هی در دلش راه میفته میره. انقدر باید طرف چیز داشته باشه که اگر یه خضوع قولی پیدا شد و این طمع درش ایجاد شد، بدونه که فی قلوبهم مرضون، خدا میگه فیطمع الذی فی قلبه مرض. بله بله. خب ما به صورت اپیدمی ما قلب ما مریضه، به صورت اپیدمی ما به این چیزها هم بله. ولیکن یؤاخذ بکن به ما کسبت قلوب کن، اینم میگه عقدتم الایمان، عقیده اون موقعی عقیده است که گره میخوره به دل، گره میخوره، به خاطر همین به ما کسبت قلوب کن. وگرنه اینا عقیده نیست، اینا محفوظات آدمه، و یعنی اینها جزء عقاید آدم نیست. اگه به شما گفتن عقیدت چیه، شروع کردی یه سری چیزایی که تو دبیرستان یاد گرفتی برقول کردی، اینا عقیده نیست، اینا توی محفوظاته. اگر عقد القلب شد و گره خورد به قلب شما، این تازه اسمش میشه عقیده، میشه جزء عقاید شما. اینا و یعنی محفوظات به درد نمیخوره. خلاکه یه آخده به ما عقد تول ایمان فکفارتو، کفارش اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. کفارش اطعام 10 مسکینه که البته جای خودش تو بحث کفارات به خود سوره مائده، آخرین سوره قرآن نزولن، این که وضع کردن چیز اقتصادی و جامعه رو به جهت اقتصادی چیز کردن، خودش جایگاهش چیه؟ سیر کفارات خودش در جای خودش دیدنیه. حالا یه موقع بحث حکومت دینی شد، سیر این که کفارات به چه صورتی ترتیب داده میشه در اون جز آخرین کفاراته. اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، اطعام 10 فقیر از طبقه از اوسط ما تطعمون، از اون چیزی که به صورت میانه خودت میخوری. البته این اوسط و کنار یه اوسط دیگه قرآن اگه در بذاریم میشه از بهترین چیزی که خودت میخوری. خب چون که یه اوسط دیگه داریم در قرآن به معنی بهترین چیز، حالا بریم تو آیش میفتیم تو آیه اوسط، اونجا اون اوسط اون اهلی که اون حرف زد، اون اوسط یعنی به مهتر اون قوم این حرف زد. اگه اوسط بیاد یعنی البته به برکت نصوص میشه همین، این که هم متوسط غذایی که خودت میخوری، یعنی این اوسط کنار اون اوسط یه چیز دیگه است. اوسط ما تو او کسوتم، یا بپوشونی یا پوشاک بشونی او تحریر رقبتن، یا بنده آزاد کنی. اگه نتونستی فمن لم یزد فصیام ثلاثه ایام، 3 روز روزه میگیری. ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم، کفاره ایمان اگه شکستی. وحفظوا ایمانکم، ایمانتون نگه دارید. کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تشکرون. به هر جهت ببندیم بحث و بحث، 1 ساعت و 32 دقیقه صحبت کردیم الان. این که ما برای این که در فضای این ایلا وارد بشیم یه مقداری، که چرا یه همچین حکومه یه همچین قاعده وجود داره که اگر کسی همچین کاری انجام بده و بگوید که همین چیده تربص اربعه اشهر، از می 10 دقیقه این آیه شو بخونیم که آیه تموم شه جلسه بعد بریم. اون یه آیه جنجالی وجود داره که ما آیه جنجالیه برسیم همون آیه از اولش. من گفتن اجازه میدید به خودم رفتم یعنی اجازه گرفتم این نداره. خب الان تجعل الله عرضت الایمان و ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس، اینو اگر لا در تقدیر بگیریم کما این که داریم گاهی اوقات در قرآن، که اینا رو من دیگه آیاتشو مکرر بارها دیدیم تو اواخر سوره نساء نیا کنین، یا بگین الله لکن انتظلو، خدا تبیین میکنه تا گمراه بشید یا نشید، تا نشید دیگه، یعنی این همین نیه که ما میگیم مباد که گمراه بشید. یا بگین الله لکن انتظلو اینه، یا مثل اون آیه سوره نبع که اذا جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت، یعنی مباد این که قومی رو به جهالت اصابه بکنید. اینا هست، اینا اگر این لا رو در تقدیر تو اینجا بگیرید اینجوری میشه که ولا تجعل الله، خدا رو در معرض ایمان خودتون قرار ندید که چی نمی کنید، که بر نمی کنید. اینایی که میگن به خدا اگه من دیگه این کارو کردم، من پشت دستم داغ، اگر دیگه بین مردم ما رو ببین که اومدیم بین آدم و صلح برقرار کنیم، پشت دست من داغ که دیگه من این کار نکنم، به خدا من دیگه این کار رو نمی کنم. میگن اینجور قسمی نخور، قسم نخور که ان تبرو یعنی ان لا تبرو، که دیگه نیکی نمی کنی، دیگه من این تقوا رو خرج نمیدم، دیگه اصلاح فیماوی نمی کنم، دیگه من این غلط بکنم این کار رو بکنم. خب از این قسم های اینجوری نخور، خدا رو نیار پاشو نکش وسط تو این چیزا. خب اگر لان در تقدیر نگیریم اون موقع هم جواب میده ولا تجعل الله عرضت اللایمان و انتبر رو، یعنی برن، یعنی شما خدا رو به تو وجود وسط قسمان نکش، برای اینکه این نکش تا اینکه به بر برسی، نکش تا به تقوا برسی، نکش تا به اصلاح بین الناس برسی. یعنی کسی توفیق اصلاح بین الناس میتونه داشته باشه؟ این معانی میشه حمل بشه بهش. کسی میتونه تو اصلاح بین الناس داشته باشه که اینقدر هی حل هی به خدا اینجا به خدا باشه. یه آدم منطقی که داره کار انجام میده، این توفیق اصلاح فیما بین میتونه داشته باشه و یا نه اون نمیتونه داشته باشه. والله سمیع علیم. لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما کسبت قلوبکم. این ایمان لغو رو خدا مؤاخذه نمیکنه. این زبانم یه جور زبان ترخیزه، یعنی انگار میتونم مؤاخذه بکنم ولی حالا نمیکنم، خود ولت میکنم حالا اینجا، ولی این که حالا بخوام خیرتو بگیرم میتونم اما ولی ولت میکنم. لا یا خدا، خدا نمی کنه این کارو. به نقل فی ایمان کن ولیکن یا آخذ کن به ما کسبت قلوب کن. والله غفور حلیم. خدا میبخشه و بردباره. للذین یعلون من نسائهم، کسایی که ایلاء میکنن سوگند میخورن که اینجور آمیزشی نکنن و اینجور ضرر میزن میخوان بزنن، تربص اربعت اشهر، چهار ماه، تا چهار ماه چیز نیست. این اولا ببینید چجوری فرق تمکین مرد با زن فاصله چهار ماه داره. یعنی زن تمکین باید بکنه ولی مرد تمکینش یه چیز چهار ماه داره، یه بازه چهار ماه داره. این خودش حاوی این نکته میتونه باشه، کما اینکه روایات این تذکر میدن که صبر زن تو این زمینه بیشتره. یعنی صبر برای زنها بیشتره، زنها صابرترن تو این قضیه تا مردم. مردا و این شواهد روانشناسی داره و تجربه هم به حقیقت تایید میکنه این معنا رو که مردا اصلا صبور نیستن تو این قضايا و در این تمکین ها اصلا. و این نکته ایست که کاملا نکته خانوادگیه، باید مورد توجه قرار بگیرن خصوص توسط نسوان که انقدر متهم نشن مردا به هول بودن یا مثلا تو چه فلان اینجوری. حالا این ساختار اینجوریه، این ساختار مرد صبور نیست تو این قضايا، تو این مسائل صبور نیست. خانم‌ها صبورن. خب لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. باز مثلا شما بحث عده میبینید این فاصله ها رو دارید، شما تو عده وفات، عده طلاق، اینها عده نگه داشتن ها مرد عده نباید نگرده. تربص اربعت اشهر فان فاء، نمیگه فان رجع، اینا لطف کارهای قرآنه. فی اون سایه های بی جان بعد از ظهر میان، فی زل به اون سایه های ترتازه صبح میان، زل خب فی به اون سایه های تو بعد از ظهر دیدیم چی سایه بی رمق چیز اینا. این فن فا او اگه برگشت مثلا، حالا این برگشت دیگه کسی که ایلاء کرده و فلان کرده و برگرده و فلان، یه این یه بی رمقی توی قضیه احتمالا استشمام میشه. فن فا او فإن الله غفور رحیم. بیرنگه توی مرد، مردی که ایلا از این برگشت، بله دیگه از حلف خودش داره بر میگرده، بله بله دیگه، حالا یا فشم فیلش ریخته یا اون رمق قبلی نیست. کسی که برجد پای خدا رو وسط بکشه بخواد ازرارن لنسا بخواد این کار انجام بده، از جلالت خدا مایه بذاره برای اینکه یه همچی کاری انجام بده فلان اینا، برای خدا اینو بیرمق هم میکنه تو مثلا. برای خدا اینجوری نیست که شما فکر نکنید که خدا همینجوری میگذره اینا رو، همینجوری فقط گفته اینجوری میشه اگه برگشت اینجوری نه، بالاخره خدا اثرات چیز میذاره. فن فا و فن الله غفور رحیم. حالا مسئله فقهیش اینجوریه که اینجوری هم نیست، یعنی خدا هر جوری که باشه میخواد زندگی خانوادگی در درجه اول بمونه. تو مسئله فقهی هم این اومده، یعنی خودشو نشون داده. اینجوری نیست که بعد از 4 ماه بگن که خب طلاق، بعد از 4 ماه این یارو رو احضارش میکنن، میگن که یا طلاق بده یا رجوع کن، یا میکنه یا نمیکنه. گفت نه طلاق میدم نه رجوع میکنم، میان میدن زندان، آب و غذا بهش کم میدن، میگن یا طلاق بده یا رجوع کن. ببینید ما اینجا زرتی مستقیم وارد بشیم، طلاق تمام به همه، این چه زندگیه؟ اینا اینجوری هم نیست، بالاخره تو احکام، بالاخره این مایه احکام جا برای اجتهاد بازه، ولی یه مایه‌ای در این احکام و در قرآن دیده میشه، در قرآن دیده میشه که مورد تایید احکامه، یعنی احکامی که توسط نصوص اومده که زندگی باید سر جاش بمونه. این اگر دیگه نه طلاق داد نه چیز شد نه رجوع کرد، این میخواد تا آدم کینه‌ای، حالا به فرض مثلا یه آدم زایه نه طلاق میده نه به چیز، این آدم زایع رو در حقیقت اینجا حکومت اسلامی میاد و والی و حاکم نه قاضی اینجا میاد مستقیما خودش طلاق میده این رو، چون فقهش میفهمه فان الله غفور رحیم و نعظم الطلاق فان الله سمیع علیم، که اگه عزم بر طلاق کردن اون دیگه خدا شنوا و داناست، چون که دیگه طلاق باید به صیغه گفته بشه اینا، خدا اونجا میشنوه این فن الله سمیع و علیم، فن تو این جاها که میبینید تو بحث طلاق خواهید که فن الله علیم بصیر، خدا سمیع بصیر، اینجا خدا یعنی ارصاد در کمین نشسته، واسه بخوای چیز بکنی دست از پا خطا کنی اینا، خدا داره، خدا ناظر بر این، هم باز داره تلفیق و پیوند دادن احکام فقهی و احکام کلامی و اعتقادی و اخلاقی. فن الله سمیع و علیم. آیه بعد که حالا بعدا میرسیم بهش، به دلیل این که یه جمله جنجال برانگیز در انتهاش داره، این از اون آیاتیست که مستقلا یه سرش بمونیم که ولی رجال علیهن درجه، مردان از زنان برترند، این به دلیل این چی به هر جهت محل جنجاله، بدیهیاته. بله حتی من اینجوری هم معنی کردم که طبیعتاً اون شبهش رو خود تقویت بشه، حالا کسایی که به خصوص خانمایی که جذبت نمیان یا نیان، اگه این قرآن ما نمیان قرآن میخوای اینو بگید ما نمیان کلنه دین من دیگه مسلمون نباشم، خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، خدایا دست ما را تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه مگردان، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو به فضل و کرمت از پیش پای اونها بردار، هر حظ و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به انقلاب و اسلام و معید و منصور بدار، مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، همه گذشتگان رفتگان ذوال حقوق پدر مادر و معلمان، همین از سایه مهمان خانه بیکران امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده، خدا ما را هرچی زودتر به شهدامون ملحق بگردان، به نبی اعلی الفاتحه و الصلوات.
آقا سوش هر جلسه داشته باشیم
چی؟
جلسه باشته باشیم گفته بودیم باشیم
قبل یا بعد بچه گفته بودم با من اسمسی چیزی بزنید
آقا میسه آقا پیگیر بود
من چیزی نزدن اصلا من فقط لازم پیاده شدن اینها
بله
لازم پیاده شدن اینها یه نظری داشتم که بچه هایی که با من پیاده شدن اصلا من خواهرم
شامی
سلام
باشه آقا یه چیزی بگم حالا نه مزاگه
آره
آره نه تا همزمان می‌خواد یه مقدار فشار کار رو زمان
نه همینجوری یکی گفتش
سی دی‌هاش تا 21 جلسه همه با هم میاد مثلا یه دو تا سی دی میشه چه جزوه‌هاش هم داره آماده میشه یعنی 5 جلسه اول کار نمی‌کنه شاید